از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو. الله
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ورود رئیس جمهور به باکو برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد. آقای روحانی بر حضور فعال ایران در اجلاس منطقه‌ای و بین المللی تأکید کرد.
بهره برداری از بیش از 1000 طرح محرومیت زدائی با حضور فرمانده کل سپاه در کوهکینویه و بویراحمد.
و جدال ادامه دار دولت و پارلمان انگلیس بر سر طرح خروج از اتحادیه اروپا برگزیت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر شما بخیر. خانم سارمی و من فرشاد جدیدی، گویندگان این بخش خبری، از شما دعوت می‌کنیم تا پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران با ما همراه باشید.
رئیس جمهور برای شرکت در 18مین اجلاس سران جنبش عدم تعهد ساعت پیش وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. آقای روحانی پیش از عزیمت به باکو در فرودگاه مهرآباد بر حضور فعال ایران در اجلاس منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به فشارهای ظالمانه آمریکا بر ایران افزود ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان و به ویژه آمریکا به زانو در نمی آید و راه خود را ادامه می دهد.
آمریکایی‌ها از اول دنبال این بودند که جمهوری اسلامی ایران رو منزوی کنند، که این کشور تنها بمونه و به حمدالله روز به روز جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای جهان، ملت‌های جهان بیش از گذشته ارتقا پیدا می‌کنه. امروز دیگه تردید برای هیچ کس باقی نمونده که جمهوری اسلامی ایران یک کشور بسیار مهم و تأثیرگذار در این منطقه است و باز برای کسی تردید باقی نمونده که این ملت بزرگ در برابر توطئه‌های دشمنان و به ویژه آمریکا، تحریم اونها، حصر اونها به زانو در نمیاد و راه خودش رو ادامه میده. بنابراین در این شرایط حضور ما در این گونه اجلاس ها اهمیتش از گذشته بیشتره.
آقای روحانی فردا جمعه در اجلاس سران جنبش عدم تعهد سخنرانی می کند. رئیس جمهور همچنین تا ساعت دیگر با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو می کند. آقای روحانی درباره برنامه های خود در باکو نیز گفت.
در این اجلاس هم من سخنرانی خواهم داشت و هم ملاقات‌های دو جانبه با رؤسای کشورهایی که شرکت می‌کنند در این اجلاس خواهیم داشت. امروز بعد از ظهر البته اختصاصاً برنامه‌های ما با کشور میزبان هست، با کشور آذربایجان، که با جمهوری آذربایجان ما روابط ما در طول این 6 سال بسیار به هم نزدیک شده. ما در روابطمون با آذربایجان به غیر از همسایگی، برادری و خب میدونیم که 3 کشور شیعه‌ای که تو این منطقه هستیم، ایران، عراق، آذربایجان، برای ما اهمیت ویژه‌ای داره. اونها پیوند و ریشه عمیق تاریخی و فرهنگی ما با هم دیگر داریم و روابط ما با آذربایجان به سمت یک روابط راهبردی داره حرکت میکنه.
آقای ظریف، وزیر امور خارجه هم که به باکو رفتن صبح امروز، در ادامه دیدارهای خود با مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز دیدار کرد. جمعی از مدیران رسانه‌ای و اعضای اندیشکده‌های جمهوری آذربایجان نیز ساعتی پیش در نشستی صمیمی با وزیر امور خارجه کشورمان شرکت و در خصوص ابعاد مختلف روابط و مناسبات میان دو کشور و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.
بهره برداری از بیش از 1000 طرح محرومیت زدایی با حضور فرمانده کل سپاه در کوهکیلویه و بویراحمد. این طرح‌ها شامل 403 طرح عمرانی، محرومیت زدایی و طرح کرامت، 155 واحد مسکن مددجویان کمیته امداد، 173 جهیزیه به زوجهای نیازمند هدیه رهبر انقلاب، پرداخت 351 مورد تسهیلات آموزشی و اشتغال زایی است. سردار سلامی در بازدید از طرح ملی جاده پاتاوه دهدشت، یکی از اهداف سفرش به استان کوهکیلویه و بویراحمد را بازدید از طرح‌های زیرساختی برشمرد و از پیشرفت 83 درصدی محور پاتاوه دهدشت و بهره برداری از آن تا تابستان سال 99 خبر داد. این جاده که 136 کیلومتر طول دارد، راه ارتباطی مرکز به بنادر جنوبی کشور را 200 کیلومتر کاهش می‌دهد و بیش از 100 روستا نیز در مسیر این طرح از نعمت راه ارتباطی مناسب برخوردار خواهند شد. فرمانده کل سپاه همچنین مسجد روستای سرتنگ توتنده شهرستان دنا با زیربنای 300 متر مربع را افتتاح کرد.
با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم معاونت علمی رئیس جمهور، 4 مجموعه فناوری و نوآوری در پارک علم و فناوری زاهدان افتتاح شد. آقای سجادی گفت به دستور دولت از مجموعه‌های فناوری حمایت خواهد شد.
تجربه توسعه شرکت‌های دانش بنیان که الان بیش از 4500 شرکت دانش بنیان در سراسر کشور داریم، معاونت علمی رو برد به سمت طراحی یک برنامه برای حمایت از شرکت‌های خلاق، شرکت‌هایی که در عرصه صنایع فرهنگی و محتوای دیجیتال و کسب و کارهای نوین فعالیت می‌کنند. مدل این برنامه این هست که شرکت‌های این چنینی شناسایی میشن و حدود 30 خدمت به این شرکت‌ها ارائه میشه. این خدمت‌ها عمدتاً خدمت‌هایی هستن که باعث توانمند تر شدن شرکت ها برای حضور در بازار، برای فروش بهتر محصول و برای صادرات خواهد بود. تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این هستش که تا پایان امسال انشاءالله بتونیم حدود 1000 شرکت خلاق رو در کشور مورد توجه قرار بدیم. من امید دارم که یه بخش جدی از این شرکت ها شرکت هایی باشن که در استان سیستان و بلوچستان مستقر هستن، شرکت هایی که در عرصه صنایع دستی، در حوزه مد و پوشاک، در حوزه پویانمایی و انیمیشن، در حوزه بازی های ویدئویی و امثال هم فعالیت دارند.
کاهشی شدن نرخ تورم سالانه از ابتدای پاییز. آقای حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران در حاشیه دیدار علما در حاشیه دیدار با علما و مراجع در قم گفت نرخ تورم سالانه از مهر رو به کاهش گذاشته و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 35 درصد به 28 درصد رسیده است.
در حدود 16 ماه که روند تورم سالانه‌مون روند فزاینده بود، یعنی افزایشی بود، و خدا رو شکر از این ماه، یعنی مهر ماه سال جاری، این روند کاهنده به خودش گرفته و تورم نقطه به نقطه هم چند ماهی هستش که روندش کاهنده است. ما تورم کشوریمون در حوزه تورم نقطه 35% بوده، شده 28.3، یعنی 6.7 کاهش پیدا کرده، و تورم سالانمون هم 42.7 تبدیل شده به 42، یعنی 0.7% کاهش داشته.
همایش دو روزه استانداران سراسر کشور در مشهد با حضور وزیر کشور برگزار شد. آقای رحمانی فضلی در این همایش تاکید کرد یکی از مهمترین موضوعات کشور در ماهای پیش رو مسئله انتخابات است که باید با شکوه در فضای امن، قانونی و سالم برگزار شود.
وزیر کشور گفت مهمترین موضوع کشور در ماهای پیش رو مسئله انتخابات است که باید با شکوه در فضای امن، قانونی و سالم برگزار شود. عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور در مشهد افزود مهمترین مسئله‌ای که به استانداران در این نشست تاکید شد تلاش برای برگزاری انتخاباتی پرشکوه و در فضای امن بود. وی درباره الکترونیکی بودن انتخابات پیش رو هم گفت
انتخابات الان تقریبا من به جرئت میتونم بگم بیش از 80-85% اون الکترونیکیه. مهمترین قسمتش احراز هویته، چون بیشترین تخلفات در احراز هویت میشه. با شورای نگهبان به توافق رسیدیم، هم در انتخابات ریاست جمهوری قبلی و هم در این انتخابات ان شاء الله از این سیستم استفاده میکنیم که بیش از شاید 85-90% امکان تخلف رو واقعا صفر میرسونه. 140 تا شهر هم باز با هم به توافق رسیدیم، البته نهایی نشده این توافق. توافق مباحثات اولیه شده، توافقهای اولیه هست، انشالله نهایی بشود. 140 تا شهر را ما میتونیم از نظر اخص و شمارش هم الکترونیکی بکنیم.
وزیر کشور ارزیابی و آسیب شناسی سفر اربعین برای برنامه‌ریزی بهتر در سال آینده، حل مشکلات اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها و تقویت هماهنگی‌های بین دستگاهی برای انتخابات امسال را از دیگر مباحث مطرح شده در نشست دو روزه استانداران سراسر کشور در مشهد اعلام کرد. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از بازداشت اعضای یک شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده در شیراز خبر داد. سردار حبیبی گفت سرگروه اصلی این شبکه در یکی از استانهای مرکزی بازداشت و مشخص شد که این شبکه به صورت پلکانی در سطح کشور مشغول کلاهبرداری از حسابهای بانکی افراد بوده است. فرمانده نیروی انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه همه اعضای این شبکه زیر 20 سال سن دارند، درباره شگردهای کلاهبرداری آنها گفت:
بالای 20,000 کارت رو اینا رو فیشینگ کرده بودن. کار اینها هم به این شکل بوده که فیشینگایی که انجام میدادن از زیر مجموعشون در سراسر کشور به واحد منشیشون انتقال داده میشد، اون یکی کارش رو پولشویی رو انجام میداد. 14 خط اجاره‌ای داشتن، به خاطری که کسی نتونه ردشون رو بگیره در این خطای اجاره‌ای پولا رو میچرخوندن و تبدیل میکردن به ارز دیجیتال. فقط در یک نقطه یک هفته‌ای، کمتر از یک هفته‌ای، 35 کارت رو که جابجا کردن، از اینکه 2 میلیارد تومان از حساب این 35 کارت برداشت کرده بودن دستگیر بشن، که تا الان که من خدمت شما هستم بزرگترین باند سازمانی یافته در سراسر کشوری که مورد هدف قرار گرفت و دستگیر شد.
رئیس بنیاد مستضعفان گفت ساختمان جدید پلاسکو نیمه دوم سال آینده به بهره برداری می‌رسد. آقای فتاح امروز پس از بازدید از ساختمان در حال احداث پلاسکو افزود این ساختمان تجاری محکم‌تر از قبل ساخته و تمام اصول بین‌المللی در آن رعایت خواهد شد. ساختمان پلاسکو که در آتش‌سوزی سال 95 فرو ریخت در مالکیت بنیاد مستضعفان است. رئیس بنیاد افزود ساختمان جدید در 20 طبقه ساخته خواهد شد.
ما سرعت میگیره کارمون و تمام سفارش تیر و ستون داده شده، خریدها انجام شده. بنابراین هست که تا پایان بهمن ماه کل اسکلت پلاسکو 20 طبقه، در واقع 15 طبقه روی زمین، 5 طبقه هم زیر زمین، که 20 طبقه در یه زمین حدوداً 1000 متری، 20000 متر مربع این اسکلت تکمیل میشه و تا پایان فروردین ماه هم سفکاری تموم میشه سقف و دیوارها، و بعد هم که از نظر نما و تاسیسات داخلی پله برقی اقداماتی رو ما باید انجام بدیم. فکر میکنم که با تلاش همکارانم هم دارن و همه منابع مالی رو بنیاد مستضعفان به طور کامل پیش بینی کرده، ما بتونیم نیمه دوم سال آینده اونطور که گل داده شده این پروژه به بهره برداری برسه، کسبه بیان بالاخره مستقر بشن.
در دهه پایانی سفر، سرزمین آفتاب میزبان میلیون‌ها زائر امام رئوف است. عاشقان امام مهربانی‌ها با پای پیاده به سوی دیار یار در حرکتند. امسال حدود 300 ایستگاه صلواتی در مسیرهای منتهی به مشهد برای زائران پیاده دهه آخر سفر آماده شده است. پیش بینی شده امسال بیش از 5 میلیون زائر در سال روز شهادت امام رضا علیه السلام به زیارت آن حضرت مشرف شوند. همکارم فرشید عبدی از مشهد گزارش می‌دهد.
سفرم را با پای دل آغاز می‌کنم.
آقا فرمودن که هر کس به زیارت من قریب بیاد من سه جا به دادش میرسم.
سفری که تنها دل بستن کافیست. آقا جان ما به امید آمدیم.
یار به امرزا اینه که همون اومدن به عشق شما دارم عشق به اول قرف براموش شما.
از کجا میان شما؟
از بجنور.
برای فیروزه ما داشت.
از زاهدان حرکت کردیم.
از مازندران شهر بهشهر خدمت است.
از شیروان میایم خراسان شمالی.
چهار روز تورایی؟
الان چهارمین روزه.
دهه پایانی سفر است. سرزمین آفتاب میزبان زائران حضرت شمس و شموس است.
با عشق امام رضا خودش کمک بکنه، خودش قوت مده.
نه سخت نبود، با عشق امام رضا سخت نبود.
خادمیاران و خادمان هم مهربانی ها را وقف قدم های زائران از راه رسیده می کنند که دل به جاده عاشقی زدند. اینجا خان پربرکت رضاست، سفره‌ای به بلندای ایران. فصل مشترکشان عشق به خدمت زائران علی ابن موسی رضاست. امسال همه مشهدیا چشم انتظار 5,500,000 زائر هستند که حدود 500,000 نفر آنها با پای پیاده به پابوسی سامن الحجج میرسند.
منابع محلی از شنیده شدن همزمان صدای انفجار و آژیرهای هشدار حمله موشکی در جنوب فلسطین اشغالی خبر می‌دهند. رسانه‌های صهیونیستی وقوع انفجار مهیبی را در یکی از پایگاه‌های ارتش این رژیم در نزدیکی نوار غزه گزارش کردند. این انفجارها پس از یورش صبح امروز نظامیان صهیونیست به کرانه باختری صورت گرفت.
للمرة الرابعة تهدم قوات الاحتلال الصهيونية.
صهیونیست‌ها برای چهارمین بار خانه ابو حمیه در اردوگاه العمعری در شهر رام الله را تخریب کردند. ارتش صهیونیستی شب گذشته با ورود به این محله و محاصره آن خانه ابو حمیه را ویران کردند. 5 عضو این خانواده به حبس ابد محکوم و در زندان‌های صهیونیستی زندانی هستند و یک عضو دیگر نیز شهید شده است.
اشغالگران ساعت 3:30 شب اومدند و ما را مجبور کردند از خانه خارج شیم. ما اول مقاومت کردیم اما اونا بیرونمون کردن.
مواجهاتون دارت بین الشبه.
پس از آن جوانان فلسطینی با سنگ و بطری‌های آتشزا به نیروهای اشغالگر حمله کردند و درگیری‌های میان طرفین رخ داد. صهیونیست‌ها با شلیک گاز اشکاور تعدادی از ساکنان اردوگاه را مجروح و تعدادی دیگر را نیز بازداشت کردند. هدف اشغالگران از تخریب خانه‌ها بازداشتن مردم فلسطین از ادامه مقاومت است. اما مقاومت ادامه دارد.
هر قدر که خانه های ما را خراب کنند به یاری خداوند و به پشتوانه جوانان فلسطینی و پایداری اسیران ما دوباره آنها را می سازیم.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
اتحادیه اروپا باز هم توپ را به زمین انگلیس انداخت. پس از تصویب کلیات طرح برگزیت در پارلمان انگلیس برای نخستین بار از سال 2016 دیشب نشست مشورتی کشورهای اروپایی درباره تمدید مهلت برگزیت برگزار شد و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند. اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز تاریخ جدیدی برای اجرای کردن توافق برگزیت با انگلیس تعیین نکردند. گفته می شود کشورهای اروپایی درباره مدت زمان تمدید برگزیت اختلاف نظر دارند، به طوری که برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه اعلام کردند فقط با تمدید مهلت چند روزه و کوتاه مدت برگزیت موافقند. حالا بار دیگر برگزیت در پیچ و خم دولت و پارلمان انگلیس افتاد تا نمایندگان پارلمان خواسته های خود را در توافق نهایی بگنجانند. این در حالی است که برخی میگویند بررسی طرح 435 صفحه‌ای طرح جدید برگزیت به همراه زمائم کار سختی است و در مدت چند ماهه نیز بررسی دقیق آن میسر نیست. سه‌شنبه شب بالاخره نمایندگان پارلمان انگلیس کلیات طرح برگزیت را با اختلاف اندک آرا تصویب کردند، اما با ضرب العجل جانسون برای خروج تا 9 آبان ماه موافقت نکردند. جانسون تهدید کرده بود در صورتی که پارلمان انگلیس با طرح او موافقت نکند خواستار برگزاری انتخابات سراسری خواهند شد.
رئیس پژوهشگری سرطان جهاد دانشگاهی با هشدار درباره افزایش بیماری سرطان در کشور گفت سرطان سینه در خانم‌ها و سرطان معده در آقایان شایع‌ترین سرطان‌ها در کشور است.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت گواهینامه‌هایی که برای سربازان شرکت کننده در دوره‌های مهارت آموزی از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای صادر می‌شود اعتبار بین‌المللی دارد.
نماینده ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد گزارش ضد حقوق بشری گزارشگر ویژه این سازمان علیه ایران را در راستای سیاست تروریسم اقتصادی آمریکا دانست و گفت دیکتاتورها نمیتوانند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نظر کنند.
سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به آمریکا برای شرکت در نشست سالانه بانک جهانی به علت خودداری این کشور از صدور روادید برای هیئت ایرانی لغو شد. آقای دشپسند در نامه‌ای به رئیس بانک جهانی به این اقدام آمریکا اعتراض کرد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد در صنعا اعلام کرد 2 میلیون کودک یمنی به علت جنگ از تحصیل محروم شدند. جنگنده‌های سعودی در چند سال گذشته تعداد زیادی از مدارس یمن را ویران کردند.
و سازمان هواشناسی درباره شدت بارندگی ها از فردا شب در جنوب غرب، غرب، شمال غرب، مرکزی و سواحل دریای خزر و احتمال سیلاب بالا آمدن آب رودخانه ها هشدار داد. شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای طاهری.
سلام بر شما خانم ها آقایان. در آغاز مسابقات فوتسال مقدماتی منطقه جنوب و مرکز آسیا در ارومیه دیشب تیم ملی فوتسال ایران با 4 گل برای تیم ملی ترکمنستان به پیروزی رسید. ملی پوشان کشور در دومین دیدار خود نیز فردا ساعت 18 برای تیم قرقیزستان سفرایی می‌کنند. در گروه دوم با توجه به حضور 3 تیم از جمله ترکمنستان میزبان مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا، صعود تیم ملی ایران به دور پایانی قطعی شده است. تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله نهایی بازی در ترکمنستان در اسفند صعود می‌کنند. هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران فردا آغاز میشه و تیم شاهین بوشهر با پرسپولیس دارن در بوشهر، استقلال و پارس جنوبی جم در ورزشگاه آزادی، ماشین سازی و نفت مسجد سلیمان در تبریز، سپاهان اصفهان و سایپای تهران در نقشجهان، پیکان تهران با زومان اصفهان در شهر قدس، فولاد خوزستان با نساجی مازندران در اهواز و صنعت نفت آبادان با تراکتور سازی تبریز در آبادان دیدار دارن. در آخرین بازی این هفته نیز تیم های شهر خودرو و گلگهر سیجان 24 آبان در مشهد به مسافه هم میروند. هفته 9 لیگ دستی که فوتبال کشور نیز امروز پیگیری خواهد شد و تیم قشقایی شیراز با نیروی زمینی تهران، رایکای بابل با شهرداری تبریز، آلمیم عراق با مس رفسنجان، سرخپوشان پاکدشت با نبد ارومیه و داماش گیلان با بادران تهران برابر هم قرار میگیرند. دیروز تیم فجر سپاسی شیراز با برتری 1-0 در زمین مس کرمان با 20 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. گل ریحان البرز 2-1 خوشه طلایی صابر را شکست داد و با 19 امتیاز در رده دوم جدول جای گرفت و خوشه طلایی هم با 18 امتیاز به رده چهارم جدول سقوط کرد. در 4 روز مسابقات پارا تیراندازی قهرمانی آسیا و کسب سهمیه پارالمپیک در تایلند، هادی نوری در فینال کامپون مقابل کماندری از چین متحمل شکست شد و مدال ارزشمند نقره کسب کرد. از هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا و از گروه پنجم دیشب تیم لیورپول انگلیس با نتیجه 4-1 تیم خنگ بلژیک را شکست داد و ناپولی ایتالیا مقابل سالزبورگ اتریش به برتری 3-2 رسید. در گروه ششم اینتر ایتالیا برابر دورتموند آلمان برد 2-0 را به دست آورد و بارسلونا اسپانیا به سختی با نتیجه 2-1 بر اسلاویا پراگ جمهوری چک غلبه کرد. در گروه هفتم بنفیکای پرتغال 2-1 تیم لیون فرانسه را شکست داد و لایپزیگ آلمان در سن پترزبورگ با همین نتیجه زنیت روسیه و یاران سردار آزمون را مغلوب کرد. آزمون 75 دقیقه در ترکیب زنیت حضور داشت و در گروه 8 بازی والنسیای اسپانیا و لیل فرانسه به تساوی 1-1 انجامید و چلسی انگلیس با یک گل از سد آژاکس آمستردام هلند گذشت. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده، پیک نیمروزی پنجشنبه دوم آبان ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از حاشیه‌های پیرامون پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی و سمنان. بعد از اون گزارشی داریم در خصوص پارکینگ خودروهای زائران اروین که هنگام برگشت از صدمات وارده و یا نبود متصدی پارکینگ گلایه داشتن. و گزارش آخر هم از صدرنشینی سیگار در جدول سرمایه گذاری های خارجی خواهیم شنید. با ما همراه باشید، گرجی هستم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. در پی موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی و سمنان واکنش ها بالا گرفته. از نماینده های شمال که به رئیس جمهور نامه نوشتند تا بیانیه انجمن جنگلوانی کشور و صدها اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بر لزوم رعایت آمایش سرزمین. اما در این میان درگیری‌های لفظی هم میان مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت نیرو و مشاوران اجرای این وزارتخانه بالا گرفته. محسن بختیاری گزارش میده.
صدای پای انتقال بلندتر از هر زمان دیگری به گوش میرسد. دور کرسی شعر انتقال آب خزر به فلات مرکزی، داستانی مربوط 13 سال پیش، با هدف توفیقی بزرگ برای صنعت، اشتغال و تولید و بخشی هم برای شرب استان سمنان. برداشت سالی 200 میلیون متر مکعب آب از دریای خزر و انتقالش بعد از نمک سودایی با دو خط لوله به طول 160 کیلومتر از میان جنگل‌های هیرکانی و سلسله کوه‌های البرز. سالها با مخالفت‌های زیست محیطی روبرو بود و محدودیت مجوز، تا اسفند پارسال در سفر رئیس جمهوری دولت 11 به زادگاهش.
ما از نظر دولت امروز هیچ مانعی برای اجرای این طرح مهم نداریم. سرمایه گذار میتونه بیاد، قراردادش رو منعقد بکنه و اجرا بکنه.
برخلاف گذشته، امروز سازمان حفاظت محیط زیست هم پشت اجرای انتقال آب خزر ایستاده. با نامه آقای کلانتری رئیس این سازمان، به گفته خودش در پاسخ به درخواست وزارت نیرو که اجرای پروژه بلامان است. دکتر تجریشی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست:
البته موافقت کردیم. وزارت نیرو یک درخواستی رو چند سال هست داده بود. وزارت نیرو اعلام کرد که مسیر انتقالی من از مسیر کنونی خط نفت رینکا هستش، تخریب جنگل نخواهم داشت.
موافقت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقال آب خزر با انتقادات تندی مواجه شده. انجمن جنگلواری ایران بیانیه داده که انتقال آب خزر منجر به نابودی بخش بزرگی از جنگل‌های هیرکانی خواهد شد. سرپرست مرکز مطالعات دریای خزر هم واکنش‌ها را احساسی می‌داند. خانم بنی هاشم می‌گوید با انتقال آب خزر هیچ تغییری در میزان آب خزر ایجاد نمی‌شود.
اونچنان که گفته میشه این مسئله باعث کاهش تراز آب دره خزر میشه، نه، این میزان برداشت آب یا حتی دو برابر اون بر منابع آبی دره خزر تاثیر نمیذارن.
موج واکنش ها به اعلان موافقت با انتقال آب خزر سراسری تر شده. از هشدار آقای لاشکی، یکی از نمایندگان مازندران، در حضور خانم ابتکار معاون امور بانوان رئیس جمهور گرفته تا گفتگوی آقای عباسی، نماینده دیگر مازندران، با پیک بامدادی.
ملت مازندران و شمال ایران به هیچ عنوان اجازه را نخواهند داد.
رفتار محیط زیست رفتار متناقضی هست. من فکر می‌کنم رئیس سازمان محیط زیست بیشتر سیاسی برخورد کرده و اگه بخواد ادامه بدن حتما ما از اهرم‌های قانونی استفاده خواهیم کرد.
سازمان حفاظت محیط زیست در فضای مجازی اعلام کرده صراحتاً وزارت نیرو کارفرما، پیمانکار و بهره بردار است. با این حال در پی واکنش‌ها، حالا آقای اردکانیان وزیر نیرو هم میگوید
اتفاقی که این روزها افتاده نه موافقت با طرح است، نه موافقت مشروط است، نه مخالفت با طرح است، نه اعلام